على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رای شادی روح مطهر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. خداوند از زیارت و شفاعتون حضرت بهرمند کنی، مجلس ما را تحت عنایتون حضرت قرار بدهد. صلواتی ختم کنم.
اللهم صل علی محمد.
با عرض تسلیت این ایام زنگداز محضر حضرت بقیت الله العظم و تمام پیروان راه ولایت، مقام معظم رهبری و سروران حاضر در مجلس، خداوند انشاءالله ما را توفیق دفاع از حریم مقدس ولایت عطا بفرماید و معرفت ولایت خود را عنایت بفرماید. صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چون در جلسه سروران فارسی زبان تعداد زیادی تشریف دارند که جسارتاً فارسی صحبت میکنیم، شی بنا بود ترکی صحبت باشد. این جلسه مناسبت های مختلفی دارد که جا دارد در آن موضوعات بحثی بشود، در فضائل و مناقب آن حضرت، در اهمیت ولایت و دفاع از حریم مقدس ولایت که عظمت و اهمیت این امر اینقدر بالا هست که میبینیم کار به جایی میرسد که مردم کوتفج، فریب خورده و بیخاصیت در برابر دفاع از حریم ولایت آنقدر بیتفاوت می شوند که خود صاحب ولایت برای در دفاع ولایت آنچنان خود را قربانی می کند. و این چه نقطه ای دارد که جا دارد روش بیشتر بحث بشود؟ جا دارد در این مناسبت نقش زن در جامعه اسلامی، در مدیریت جامعه، که متاسفانه گاهن با افراط و تفریط هایی که می شود اون مسیر اصلی را که در نظام اسلامی داریم این خوب تبیین بشود. دیدگاه بزرگان و علمای دین که در بعضی از مراتب پایین در جامعه این افراط تفریطی ها چه مشکلاتی بار می آورد و یک موضوعی است قابل دقت و قابل بحث. جا دارد در چنین مجلسی نقش مادر در تربیت فرزند عظمت مادر در نظام آفرینش و زادارت در چنین جلسه ای رابطه بین همسر با همدیگر که یکی از معضلات جامعه ما هست از دیدگاه سیره حضرت زهرا سلام علیها و مولا علی علیه السلام و خیلی از موضوعات دیگری که مناسبت دارد در این جلسه بحث بشود به لحاظ زیگ وقت و کوتاهی شب ما مناسب دیدیم که خود حضرت را به مجلس دعوت کنیم و از فرمایشات خودش استفاده بکنیم که باز اون هم احتیاج به زمانهای طولانی دارد، اما قسمتی از کلمات خود حضرت را اینجا ما در حد ترجمه از این فرصت کوتاه استفاده بکنیم تا نورانیت کلام خود حضرت انشاءالله عزیزان که از راه‌های دور در این شب کوتاه تشریف آورده اند انشاءالله یک ذکری و تذکری از این باب بوده باشد. باز تنها فقط خطبه حضرت را، یکی از خطبه های حضرت را بخواهیم، مخصوصا خطبه‌ای که در مجلس ابوبکر با تمام افراد حکومت خود بودند و مهاجرین و انصار عمده شخصیت‌هایشون تو اون مجلس بودند و حضرت یک خطبه طولانی و مهمی ایراد فرمودند که چگونه در این خطبه حضرت توحید رو باز کرده است. هر کلمه کلمه و عبارت عبارت اون خطبه در مباحث توحیدی خودش یک مسیری است. همینطور در بحث نبوت و عقاید رو اونجا حضرت چطور باز کرده، یک دور عقیده شیعه را در اون خطبه بیان کرده و به دنیا فهمانده، به پیروان خود، به سیاستمداران عالم، به دوستان خود، به دشمنان خود فهماند که در این خطبه زیربنای حکومت چی باید باشد و حکومت به چه معنا هست و با بیان این عقاید در قسمت بخش های اول خطبه علاوه این که بیان یک عقیده ناب شیعه هست بلکه ارتباط یک عقیده سالم در ارتباط با امام و امت و حکومت هم برای شیعه و هم برای دیگران روشن باشد. اینا هر کدام فرازه هایی که جا دارد توش بحث بشه. ما فقط اواخر قسمت خطبه را که نشان می‌دهد این فتنه‌هایی که در تاریخ شیعه به شکل‌های گوناگون پیش آمده، این فتنه‌ها که تکرار می‌شود به صورت‌های گوناگون، ریشه‌اش از این فرمایشات حضرت در شروع این فتنه‌ها در تاریخ شیعه چقدر خانم سوز دل داشت و با چه بیاناتی با این مسلمانهایی که یک روز در زمان حضرت زد بزرگوارش آنطور بودند و در کوتاه‌ترین زمان اینطور عوض شدند و یک هشدار عجیبی است در این خطبه برای ما که هر آن انسان ممکن است به چنین گرفتاری هایی مبتلا شود. که بنده این قسمت فقط خطبه را ترجمه عرض می کنم تا می رسد ثم رمت قطرفها نحو الانصار. حضرت رو می گرداند به طرف انصار که در اونجا نشسته بودند، تونزن بودند. فقالت یا معاشر الفتیه، روشو ای جوان مردان، خیلی قابل دقته که حضرت عنوان جوان مردان و اعواد المله، ای آنهای که پشتوانه بازوهای محکم ملت اسلامی هستید، و انصار الاسلام، ای یاران. خب اینها نشان میده که حضرت در چه وضعیت ناراحتی بود و با چه بیانی اینها را تحریش میکند، توسط میدهد که شما چون زایگاهی داشتید، چون افرادی بودید. ماها به غمیزت و بیحقی، چه شد؟ چه خبری شد که درباره حق من که به این واضحی دارش میبینید کشم پوشی میکنید، بیخیال هستید. و سنت و ان ظلامتی، شما در برابر این احقاق حق من، دادخواهی من، اینقدر خودتون رو به چرت زدید، به خواب زدید، این چنین خودتون رو به غفلت انداختید. تا می فرماید می رسد سرآن ما احدثتم و اجلان ضائحاله، چه زود شما تغییر پیدا کردید و چه با عجله شما روی برگرداندید. و لکم حلاقتون طاقتون به ما احاولو و قوتون حلا ما اطلبو و ازاولو، در شماش آن قدرتی هست که می توانید آن چرا که من می خواهم اون را کمک کنید و بگیرید. چون شب کوتاه وقت جلسه شاید نرسیم، بنده دیگه از خونه عربیش صرف نظر میکنم، فقط ترجمه فارسی رو میخونم که دیگه از فرصت بیشتر استفاده کنیم. عزیزان میتوانن به خود خطبه مراجعه بفرمایند. فرماید واقعا بعید است ای پسران قیله، چه همون قوس و خزرج انصار که این همه نشانه های داشتن داره تعریف میکنه، آیا رواست شه ارث من ظالمانه غصب شود در حالی که شما شاهد هستید و آوای مرا میشنوید و با تشکلهایی که دارید و میتوانید مرا یاری کنید ساکت بنشینید؟ و با این که حجت خیش را با شما تمام کردم و حقیقت را با شما در میان گذاشتم و شما نیز با جمعیت و حشم و سلاح و سپری که دارید توان یاری مرا دارید، دعوت مرا بی پاسخ گذاشته و ناله ام را نشنیده می جیرید. این در حالی از که شما ای انصار به جنگاوری و قدرت مشهورید و به خیر و نیکی معروفید. ببین حضرت از چه عبارت های استفاده می کند تا اینها را از خواب غفلت بیدار کند و اینها را توسط به خیر و نیکی معروفید، از چهره های سرشناس و خوش سابقه عرب هستید، در کنار پدرم با اعراب جاهل و دشمنان اسلام جنگیدید و رنزهای فراوانی را متحمل شدید و مردانه در مقابل دشمن و وحشیان عرب ایستادید و آنها را دور راندید. هر دستوری که ما می دادیم اطاعت می کردید و انجام می دادید تا آنجا که حرکت اسلام به توسط ما نظام اسلامی شکل یافت و شیر در پستان آن جریان پیدا کرد و عربده های مشرکین فروکش نمود و هیجان کذب و نفاق و آتش کفار آرام گشت و آشوب و جنجال فرو نشست و نظام دین استوار گشت. پس به کجا برمی گردید؟ با آنچه راه را شناخته اید و چه چیز را شتم می کنید؟ پس از آنچه حقیقت را دریافته اید و چرا به عقب برمی گردید؟ پس از آنچه جلو رفته بودید و پس از آنچه ایمان آورده اید دوباره شرکی می ورزید؟ آیا با عهد شکنانی که عزم بر اخراج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از شهر داشته و با شما نیز سر زنگ دارن پیکار نمی کنید و آیا از آنها می ترسید؟ اگر از خدا بترسی سزاوارتر است و البته اگر ایمان به خدا داشته باشید. پس آگاه باشید ای انصار که همانا من شما را می بینم که حالا علتش رو می فرماید. چطور شد در کوتاه در این زمان به سرعت سرعان عجلان به سرعت این انسان ها زیر رو شدند؟ با اون توصیفهایشان رمزش میکروب و ویروسش چی بوده؟ من شما را میبینم که به عیش نوش دنیا چسبیده اید و شما کسی را که شایسته بود تا او را به مولای و رهبر خیش برگزینید از خود دور ساختید و راحتی و سکوت اختیار نموده اید و به خیال خودتان از سختی‌ها به سمت آسایش و وسعت رهنمود شده اید و نجات یافته اید. آمی فرماید می رسد به این شعه ای انصار من با شناخت کامل به ذلت گمراهی بزرگی که شما را احاطه کرده و به زور و خباستی که قلوب شما را پوشانده است از روی تأسف و حسرت و با سوز دل و حرارت سینه و از روی ناچاری و آشکارا و به قدر نیاز و از باب اتمام حجت آن سراش باید به شما گفتن پس اکنون این شطور از آن شما آن را برای سوار شدن آماده نمایید و بتازید ولی کم بدانید که همانا شما بر شطوری سوار شده اید که پشت آن زخم و پاهایش تاول زده است. تا الی آخر خطبه. پس ملاحظه فرمود حضرت در این عبارت ها که جا دارد اینها باز بشود، جنبه های جامعه شناسی آن، جنبه های روانشناسی آن، جنبه های اندیشه شناسی آن و جنبه های معرفتی آن و جنبه های تاریخی آن که مبنا شد برای سرشتا که از خطبه های دیگر اینها رو پیشگویی می فرماد درش خطبه های دیگری، اینها هم سوز دل اون لحظات حضرت رو نشون می دهد که حضرت در عالم بشری بالاخره انسان احساس درد می کند و هم دیدگاه های رو باز می کند که انسان های موفق در خدمت دین را هشدار می دهد که هر آن چنین آفتی، چنین دام شیطانی در شمین ما تا آخرین لحظه که نفس از زانمون برود، ما خودمان به خودمان امیدوار نیستیم. چنین انسانهایی در محضر خود حضرت، در محضر چند معصوم، در محضر چنین هشدارها، چه نفسی پاکتر و نافذتر از نفس پاکی خانم با اون زمینها که حضرت با اون شخصیت آنچنانی اونها اعتراف می کند. اما این امتحانات این دنیا چقدر خطرناک است که انسان به خودش امید ندارد. این نیست که نام مخصوص اون انسان ها هست. رمز همینها ها دلبستگی به دنیا. این دنیا چیست که ما هر چه بخواهیم در آن فرو برویم بشناسیم، ببینیم باز فریبه ها و دامه های مخفی تر از اون را در خود پنهان کرده. ما را همیشه هشدار میده که در روند مخصوصا مسائل اسلامی و دینی، حالا مسائل اجتماعی محض، مسائل حکومتی محض، سیاسی محض، اینها یه مبنای خودشون برای خودشون، اما یک تشکار اجتماعی الهی تا شد، سیاسی الهی شد، فرهنگی الهی شد، اونجا کار بسیار بسیار دقیقه، بسیار حساسه. اونجا هر آن مشکلات انحراف و مسائل دیگر هست که این سر نخه هاییست که خلاصه خیلی جمع و زور این قسمتی از خطبه از فرمایش حضرت استفاده کردیم. در قسمت دوم از فرمایشات اون حضرت که خیلی کوتاه و کلمات قصاری عرض می کنم، می فرماید: من اسعد الى الله خالص عبادته احبط الله له افضل مصلحته. هر کس عبادت خالص خود را به سوی خدا بفرستد، خدا هم بهترین مصلحت او را به سوی او میفرستد. اصلا یک کلیده دیگه، ظاهرش یک سطح بیشتر نیست، اما تمام سراسر ریز ریز ذرات زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، همه و همه موجودیت ما را هم یک کلمه تمام کرده. که شما برنامه‌ریزی هایتون، توجهتون، همه و همه این باشه که خدا را راضی کنید، از این خواهی نبفر به ما بقیه نگران نباشید، مطمئن باشید، اضطراب نداشته باشید. در هر امری از امورتان خدا بهترین مصلحت تو را، نه آنچه را که تو دلت میخواهد، آنچه مصلحت تو را، بهترین مصلحت تو را. این به باور درون ما کلام برسد، چه فرمول محکم و ریشه‌دار و نافذ و تعیین کننده ای را در امور گوناگون ما ایجاد می فرماید. خانم با همه اشتغالات انسانی، مصیبت های اجتماعی، سیاسی، هم با اون وضعیت که شنیدن آن عالم را می سوزاند، با اون وضعیت، اما منازاتش رو ببینیم، توسعش به چه نقطه ایه؟ چون مناظراتی خورده بنده یه قسمتشون رو به خاطر زیگه وقت انتخاب کردم تا اللهم فرغنی لما خلقتنی لهو الا تشغلنی بما تکفلت لی بهی. درد مشکل ما همینه که خدایا معلوم میشه که این یه خطر بزرگ و اصل خطر، خدایا فرغنی لما خلقتنی له، اون هدفی که مرا آفریدی، هدفی که از خلقت من دارید، خدایا فکر و اندیشه و روحیه و تمام تأکل و تخیل مرا مشغول کن به آن، فارغ کن از غیر آن هرچه هست. اصفانه آن چه در زندگی ما معمولا مورد توجه جدی نیست همین هست، آن چه ما تخیلاتمون رو، افکارمون رو، ذهنیاتمون رو، برنامه‌ریزی‌هامون رو، اشتغالاتمون رو معطوف می‌کنیم به آن چه غیر هدف خلقت ماست. حضرت از آن می‌ترسد. کوچکترین مشکل زندگی آنچنان افکار انسان را زیر رو می کند، آنچنان اضطرابات مهلکی در انسان وارد می کند، انسان حتی وجود خودش را فراموش می کند تا چه رسد که هدف از خلقت چه به چه آفریده شده اون را فراموش کند. راستی هم یک تکه از کلام اون انسان عظیم نور الهی را ما فقط توجه کنیم، از خودش بخواهیم خودش عنایت کنه، کمک کنه که ما مسیر زندگیمون، فعالیتهایمون اجتماعی، سیاسی، فردی، فرهنگ، همه توجهیم باشه که به سمت هدف خلقت ما را برساند، برای اون چه ما آفریده شدیم به آن ما رو برساند. اشتغالات فکریمون، برنامه‌ریزیمون فارغ از غیر اون باشد. اللهم فرغنی لما خلقتنی لهو، خدایا مرا فارغ کن تا چه؟ زیر لحاف دو ساعته میفیسم این ور و اون ور، یه چیز هیچی بی خودی دارد من رو میذاره با فشار آرام بخوابم و با چون این فشاری با فشار معلوم است که 10 ساعتم بخوابم برکتی ندارد. تا چه؟ تو برنامه‌ریزی هام متکی به خودم باشم. بلا تشکرنی به ما تکفلت لی بهی، آن را شد کفیل من هستی از اون زهد حتما خواهد شد، آنقدر من فکرمو به اون مشغول کردم که به اون سه که اصل هدف خلقتمه تا میرسد. باز چون وقتی که تنج میشه میگذرم از خیلی از مطالب. اللهم ذلل نفسي وعظم شأنك في نفسي، درد ما رو خدایا مرا در درون خودم ذلیل بکن، خدایا به من برحمان، با تمام وجود من درش کنم، برسم به این حقیقت که من ذلیلم، من هیچم، اینو به من بفهمان خدا. عظم شأنک فی نفسی، شأن خودت را، عظمتش را در دل من، در حقیقت من بالا بیار، من بفهمم که این عالم حکومتی دارد، تمام نفس نفس من تحت فرمان حکومتی است. باران هم نشان میدی خدا، تو جلو چشمم نشان میدی، با دیگران، پیش خودم، در خودم، شکلهای گوناگون. اما این مطلب اینقدر مهم هست که از خودت کمک میخواهم که مرا به این حقیقت توسط بدهید، که این منشأ چه مسائلی، چه رذائلی، چه صفات حمیده ایست. اللهم ذلل نفسی و عظم شأنک فی نفسی، تا آخر عبارت، یا ارحم الراحمین. قسمت دیگری چون عزاداری هم انشاءالله استفاده خواهیم شد، بنده یک تکه هم از زیارتون حضرت مختصر ترجمه عرض می کنم عرایزم رو، ولی حیفم میاد از اهمیت تسبیح خانم زهرا سلام علیها مطلبی عرض نکنم. صادرت انشاءالله خود این تسبیح ذکر الله اکبر، یعنی چه الحمدلله، یعنی چه سبحان الله، یعنی چه، اینا غذاست دستن. موجودات ملکوتی اصلا تغذیهشون اینهاست، با اینها قوت میگیرند و تغذیه میکنند و آن قدرتهای غیر قابل تصور بر عقل انسان رو دارند و مدیریت میکنن عالم هستی رو. شما ملاحظه فرمودید هرچه این روح لطیفتر میشه غذاشم لطیفتر میشه دیگه. شما وقتی مثلا خربوزه میخرید، ببینید که پوستش رو میشنید، میدید گوسفند میخوره، تخمهاش میدید مرغ میخوره. چرا؟ خب روحش در این در شأنش همین حده دیگه. اما مغزش رو میگیرید خودتون میخورید. تازه مغزش هم که هست اگر نارس باشد روی مهمان هیچ وقت نمیدید، چون روحش نسبت به شما اونجا از احترام خاصی برخورداره. تا اونقدر این مغز باید رسیده باشه چون معطر باشد، لذیذ لذیذ باشد، میرسه به روحهای بالاتری که اصلا قبل از که میوه رو بخوره اون رو بو میکنه، عطرش میخوره، تا اون ذکری از لطایف عالم یه چیزی اول بجیرد، بعد خودش رو آماده کند، بعد اون رو بخورد. یکی از اساتید رو بنده قوم دیدم، تازه تازه میفهمشون بزرگان دارن بعدم بگم چه درسی یاد میدن. سیب رو شرده اول بو کرد، محکم رفت بوش و فلان، بعد که توسلی به خدا، بعد معلوم شد آقا داره آماده میشه برای خوردن این خلق خدا. سبحان الله. اینو دست گوسفند بدی همون درزا تمام شد و رفت، گوسفند روش همونه دیگه. دست ما بدید با یه افاده هم شنج اون رو بوس میشه، یه خورده از گوسفند خورده بهتر. دست اون آقا میدید بو میکنه، یه توسعات آفرینش رو در اون یه دفعه میبینه. چه خدایا، چه عالمیست، کجای خبر آماده میکنه رو، بعد اون رو برمیداره به اون روح، هر چه لطیفتر میشه. غذاها هم یک، حالا ما میگن صبحانه الحمدلله تون 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 تمام شد، هزار رکعت نماز حاجش رو بردیم. بزرگا میفرمود که یکی از عرفا در سجده سبحان الله میگفت یه دفعه نهیق سبحان الله باز شد براش، دیگه نتونست که بلند بشه. مدتها مونده بود تو سجده تا یه خورده به حال مفته تا بلکه بلند شده بود. پوست اسما داریم از این میده میخوریم. تا دارد این تسبیح، تسبیح خانم زهرا ساملری ها باز بشد، استفاده کنید از محصول بزرگان، ببینیم اینها چیست که بعد از نماز انسان این همه تأکید شده. اصلا چه توش هست که خود حضرت به پدر بزرگوارش وقتی یاد میدهد میفرماید که برای من بهتر از دنیا و نزدیک بین بار تعالی خاطرم به زایه. در هر حال حضرت میفرماید امام صادق علیه السلام تسبیح و فاطمه علیه السلام فی دبر کل صلاه احب الی من صلات الف رکعت فی کل یوم. هر کس این تسبیح رو بعد از نماز بگوید پیش من بهتر است از هزار رکعت نماز در هر روز کسی بخواند. حالا چه توش هست؟ چند کلمه از ترجمه زیارت حضرت عرض بکنیم، از ما از بیتنسیم استفاده میشیم جلسات با معرفت انشاءالله اشک بریزیم تا انشاءالله بلکه کفاره گناهان باشد. در زیارتون حضرت عرض میکنیم یا ممتحنه امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره. ای اونی که مورد امتحان قرار گرفتی، خدا تو را امتحان کرد قبل از این که تو را خلق بکند و تو را در این امتحان صابر یافت. اگر زندگی قبل از این خلقت ما داریم که در آنجا زندگی کردیم، آگه زندگی مخصوص خانم بود، اگه زندگی نبود که اونجا امتحان معنا نداشت اصلا. قبل ان یخلوگه که قبل تو این عالم که خلق بشید امتحان بود، امتحان میشه غیر از که زندگی امکان باشد. این زندگی تازون هم وفق و پیروز باشی اونجا و ممتاز باشی، خدا صابر ببینه تو را. این زندگی های مخصوص خانم بوده یا زندگی برای هر فرد فرد ما بوده؟ و اگر ما اونجا زندگی کردیم چرا یادمون نمونده؟ و اگر چیزی یادمون نباشد دلیل بر این است مگر چون همتون چیزی نبود و خداوند در همین عالم دارد نشون میده که شما دورانی رو طی کردید، زندگی کردید، الان یادتم نیست اون دوران، اما باور داری که بودید تو اون دوران. چی میتواند بگوید که من زنین مادر نه طی نکردم؟ یعنی یهو از خانه بلند شده اومده مثلا مدرسه اداره، چی میتونه تون جرعتی بکنه؟ بعد چه کسی هست که یادش بمانه که تو اون دوران زندگی کرده؟ پس اینکه یادمون نمونده دلیل برای نیست که ما دوران های گذشته زندگی نکردیم. چی یادش میاد که در گهواره شیر میخورده؟ و چی میتونه بگه نه من دوران رو طی نکردم، این به شأن من نمیخوره؟ تو میگی تو یک لاستیک میخوردی اون خوشحال بودی، من آقای شخصیت فلانکس هستم، با عنوانهای بهمان فلان هستم که انتظار دارم با عناوین من مردم حساب بکنند. حالا تو میگه توی بچه شیرخوار بودی، من یادم نمیاد. اینها را خدا گذاشته تا ما بفهماند ما عالمها طی کردیم و در اون عالمها زندگی ها کردیم و اینکه انسان چه فایده دارد اینها را بفهمد، به چه درد زندگی او میخورد، این یه بحثیست صداقانه که در جلسات قبل مفصل عرض شده که یکی از فواید فراوان آن این است که انسان به خودش می آید. انسان می فهمد که عالم هستی مدیری دارد، آنم چه مدیریتی. انسان می فهمد که من حتی مثل یک نوزاد دو سه روزه در بغل یک مادر که تمام وجودش تسلیم مدیریت اوست، در این عالم هیچ نمی فهمه که در یک مدیریتی دارد زندگی می کند، آنچنان در جهل مرکب فرو رفته. اما واقعیت این است که با همه موجودیت در یک مدیریت بالایی دارد نفس می کشد، پرورش می یابد. انسان از این هم ذلیل‌تر در دست، از آن مادر هم بالاتر، یک مادر مدیریتی این عالم داره زندگی می کند، تربیت می شود. و اگر این معنا برایش کشف بشود، همون که خانم فرمود مرا در حقیقت خودم ذلیل بکن، عظمت خودت را در نفس خودم به من بفهمان، این یواش یواش شروع می شود. اونگاه هست که زندگی فردی و اجتماعی این انسان آماده جی پیدا می کند برای زندگی آن حکومت الهی جهانی حضرت ولی الله العظم، که انشاءالله این نظام مقدس هم این زمینه رو باز کرد، نه برای اینکه فقط آموزش موسیقی ببینیم، تمرین بتزابی بکنیم، مبارزه فلان بکنیم، در ابتدای تر مسائل زندگی این نظام رو گرفتار بکنند، یک عده بزرگترین خیانت رو به جامعه بکنند و نگذارن این هدفهای بلند این نظام که زمین سازی ظهور حضرت و ایجاد زمینه برای رشد معارف انسان هاست، فهم معارف انسان هاست، الگوسازی است برای جهان بشر، تا اینکه انشاءالله آن آفتاب عالمتاب ظهور تمام را و طلوع تمام را کرده باشد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما جلسه رو تا 11 نیم آخر وقتشه. عزیزان فرمودن زاهای تو تشبیارن یه وقت از کنم تناشه، به هر حال انشاءالله بعد از مکتا تا 11 نیم انشاءالله که مجلس ادامه پیدا شد داغی میتونن پیش برن. تا 11 نیم مجلس ادامه دار انشاءالله. عزیزان استفاده میکنیم از محضر مکتا حلویت علیکم السلام و برنامه جلی پیش باشد. این برنامه تحلیل عزیزان بکنیم و السلام علیکم و رحمت الله.